بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب اقوال علما بود درباره بیع اعیان نجسه. گفتیم که اکثر علما قائلن به این که بیع اعیان نجسه یا به تعبیر دیگری تکسب به اعیان نجسه عنوان مستقلی است برای حرمت و در کلمات شیخ طوسی و ابن ادریس که این دو مطلب رو دیدیم مشخصاً اعیان نجسه رو مورد تحریم قرار دادن و گفتن که اعیان نجسه حرام. امروز عبارتهایی رو از مرحوم محقق میبینیم و از برخی دیگه از بزرگان و بعد وارد ادله میشیم. ببینیم ادله‌ای که مورد بحث قرار گرفته چیست. پس عنوان بحثمون حرمت تکلیفی تکسب به اعیان نجسه بود. احتمالاتی که در قضیه وارد شده بود رو 6-7 احتمال گفتیم داره. اقوال رو هم ببینیم تا بعد بررسی کنیم ببینیم ادله چیست. صفحه چندیم عبارت مرحوم علامه در 94 عبارت محقق هلی رو هم خوندیم. علامه هلی در ارشاد پایین 94 ایشون تعبیرش اینه: الاول اینی در مواردی که بیع حرام واقع شده، اولیش بیع اعیان نجسه، کل خمر و نبیذ، و بعد مثالهایی رو میزنه که حالا مثالاش مهم نیست. مورد بعدی علامه در تفسیر المتعلمینه می فرماید از صنف الاول یحرم التکسب به بیع اعیان نجسه. عنوان رو خود اعیان نجسه قرار داده، نه اینکه عنوان رو انتفاع قرار داده باشه. کل خمر و کل مسکره و مثالهایی که میزنه که محل بحث. در تحریر که کتاب معروف دیگری از علامه است، ایشون بعد از اینکه میگه الفصل الاول فی ما یحرم التکسب به و بعد فیه 29 بحثا، بعد میفرمان ان نجس و ضربان، نجس دو نوع، ذاتی و نجاسه و ما یعرض له، دو نوع داریم، یکی ذاتی یکی ما یعرض له نجاسه. ما یعرض النجاسه هم ضربان دو نوع، احد و هما ما لا یمکن تطهیره کل مایعات التی عرضت نجاسه علی و ثانی یمکن تطهیره، مثل لباس. بعد می فهمد در اول یعنی ذاتی و نجاسه ها و اول و ثانی یعنی اون متنجساتی که غیر قابل تطهیرند لا یجوز بیع او ولا شراء او ولا تکسب به. بس دقیقا اعیان نجسه که اون اولی محل بحث ما بود، ایشون گفتن لا یجوز و تکسب. عبارت دیگه علامه رو در تذکره ببینیم. ایشون تو عناوینی که حرام هست میگه الاول کل نجسن که لا یقبل التطهیر، حالا سوا اون کانت نجاست او ذاتیه، میخواد نجاستش ذاتی باشه، مثالایی رو میزنه. خط بعدی وسط خط میگه او عرضیه. پس این بعد بقیهش مثال باشه. پس در همین مورد هم دوباره مسئله رو برده رو کل و نجسه، نجس رو برده به حضور قرار داده. عبارت بعدی از علامه در تلخیص المرام علامه است، دوباره به صراحت میگه یحرم التکسب بالاعیان النجسه، این رو ملاک قرار میده. تاثیر اول اولش، چون اولش تیتر بحث اینه، بالاش هست یحرم موارد حرمت تکسب رو میگه الاول، یعنی اون حرام و تکسبا اول کل نجسه، اون قبلش رو باید اضافه کنید، چمان که تو عبارت محقق حلی هم باید این مطلب رو اضافه کنید، بعدی هم تو عبارت بعدی علامه که از قواعد هست هم اونو باید اضافه کنید. تو مورد بعدی میگن الاول، چون موارد حرمت تکسبا داره میشموره، الاول کل نجسه دای اول و تطهیر، سوا ارکانت نجاست و ذاتیه، دوباره میره فسط سرس کسر بست او عرضیه، دوباره مثالای میزنه که مثالاش محل بحث رو میگه. باز علامه است در کتاب قواعد که یه عبارتی داره، عبارت رو ببینید فقهش هم خوبه، همون مطلب ازش استفاده میشه، ولو وقعت نجاست و فی جامده، اگر نجاست در یک جامدی افتاد مثل دبس و سمن و العسل، اینا روغنهای جامده، شیره روغن جامد یا عسل، معسل مع جماده ها، عسلی که جامده، و عدم سرایان نجاسه فی اجزائها، جامد این افتاد توش سرایت هم نکرده بقیه جا، الغیت نجاسه و ما یکتنفها، اون مثلا بس کن موش مرده است یا هرچی، اونو در میاری و ما یکتنفها هرچی دورشه و حلل باقی، باقی حلال، اما ولو کان مایعن نجس، مایعن نجس رو اگه مایه بود این عسل یا روغن ها، اینا نجس. بعد میگه مجاز الاستسباح به، میتونی ببری باش چراغ روشن کنی، این کان دوهنن، اگر چیه دوهنه روغن، چرا عسل نیست؟ آدم که میگه عسل که قابل روشن شدن نیست، یا نه به خاطر اینکه بگیم این مورد خاص روایت تعبد بکنه، تحت سما لا تحت زلال، زیر سقف نباید روشن کنه. یکی میگه آقا آیا این که تحت زلال روشن نمی کنیم، این به خاطر اینه که دود نجسه و میره به سقف میخوره، سقف رو نجس میکنه؟ ایشون میگه نه، ولی اقربا انهو تعبده، این که زیر سما آورد بشه تعبده، لال نجاست دخانه، دخانه نجس نیست، فإن دخان الاعیان نجسه طاهرون، چون دود استحاله میشه، استحاله پاکه، و کل ما احالته النار الى الرماد او الى الدخان من الاعیان نجسه فإنهو یدعر بالاحاله، احاله یا استحاله یعنی این که یک شیء رو انقلاب ماهیت توش بدن، تحول توش ایجاد بکنن. اگه شما گوشت میده رو انداختی تو آتیش، سو خاکستر شد، خاکسترش پاک شد. خب این نکته رو همینجا بگیم تو ذهن دوستان باشه، به طور عادی در ذهنها میاد که تنجیس حرام، تنجیس یعنی اینکه شیء رو نجس کنید، در حالی که تنجیس دلیلی بر حرمتش وجود نداره، اصلا حالا نجس بشه، شما دستت خونی بشه به ما به در دیوار، این کار حرام نیست. یه وقت میگید مثلا فرض کنید که داریم اموال رو خراب میکنیم، کار غیر عقلاییه یا باعث اسراف میشه، مثلا بعدا باید بماریم به لباسمون، بعدا لباس مجبورشیم بشوریم، اون به خاطر اونه، ولی نفس این که یه شیعی رو نجس کردن این حرام نیست. لذا سلم رو اصلا دود نجس، نجاست هم بره بخوره به سقف، سقف هم نجس شه، اون چه اشکال داره؟ اونی که آدم احتیاج بشه داره در بس اینه که به اندازه یه مهر شما تو خونه جای طاهر داشته باشی بر نماز، ولی همه خونت هم نجس، با پای خوش میای تو، یه به اندازه یک جای مهر جای پاک داشته باشی کافیه، اونم لازم نیست زمین که پاک باشه، فرش پاک باشه، فرش هم لازم نیست پاک باشه، جانمازی که روش میندازی پاک باشه، چون نباید که تا فخوم الارض پاک باشه، همون چیزی که روش سجده میکنی پاک باشه. حالا بله بقیه رو خواهم مهر فقط پاک باشه کافی. پس مسئلهی که وجود داره تنجیسه، اما در عبارت علامه چنده یه همتون ظهوری داره که انگار نه اگه نجس بود اشکال داشت، حالا اگه نجس هم باشه چه اشکال داره به سخت کن ببینیم. خب
این نهیازه
ها دو متعلقه به حرمت تجمیدی وردی، این حالا میرسیم این بحث رو، این بحث بحث مهمیه. ظاهر داستان اینه که این مواردی که ما داریم میگیم حرمتش حرمت تکلیفیه، چون فعلا داریم حرمت تکلیفی ها بکنیم، بعدا میرسیم امام دونه دونه اینا رو میان میگن اینه حرمت وضعیست که بهش اشاره میکنیم، نکته خوبیه، ولی اول کار توجه دادیم گفتیم دوستان بدونن یه بحث حرمت تکلیفی داریم حرمت وضعی، این دو تا رو از هم جدا کنیم، اما فعلا این عبارات رو میخونیم، فعلا نمیخواد تحریمش کنیم. علامه در کتاب بعدیش که ببخشید عبارت قبلیمون که شاهد اصلیمون بود، اینجا میفرمان یهل و بیع ادهان نجسه لفاعلت الاستسباب تحت السماء یجب اعلام مشتری و همچنین اعیان نجسه قابل تطهیر. این فراز مورد بحث ما است. پس معلوم میشه اعیان نجسه غیر قابل تطهیر از دید ایشون لا یحل بیعه به اشاره زید. اعیان
قابل تطهیر
چیه؟ اعیان در اینجا معنی اعم است. اعیان در عبارات علامه از اول که دیدیم گفت اعیان یا ذاتیان مثل همو عفش دهتا یا عرضیان مثل لباس، اعیان در نگاهشون به معنای این ذاتی نیست. برای استثبال یه چون روایت داره، همه کسایی هم که قائل به حرمتن در دهن متنجس لل استثبال قائلن، ولی اونو من باب تعبد میگیرن نه من باب قاعده. کسایی مثل شیخ انصاری اینا میان قاعده میذارن، میگن هر چی منفعت داره جایزه. میرسیم این بحثا رو فهمم، فعلا داریم عبارتا رو به قول چیز سهره رو تک بکنیم. کل علامه در کتاب بعدیش منتها تعبیرش رو فقط ببینیم، در این که حضرت آقای بهرامی بدونی اعیان یعنی چی میفهمن. مسئله کن الاعیان قسمان، طاهره و نجسه، نجسه قسمان، ما و نجسون فی نفسه و بعدیش کدومه؟ ما نجسه بالمجاوره آخر خط بعد. پس متنجسات در اصطلاح علامه بهش نجس گفته میشه. قسم اول من قسمه نجس یحرم بیعه. خب ظاهرش چیه؟ حرام بیعش، نبرده روی صحت و فساد، گفته بیع حرام. تعبیر دیگه یه از کتاب منتها ببینیم، اما ما لیس به نجس لا به اصل بیعه، اونایی که نجس نیست مثل عذرات حلال گوشت ها اینا لا بحث به بیعه ها لعنه ها این انتاهرتون یونتفعه به ها فجاز بیعه ها. ببینید این اولا تعبیر لا بحث و جازه است میخوره به بحث صحت و فساد، ولی یه لعنه ها داره اینجا، این لعنه ها ممکنه بعدها به دردمون بخوره که علامه با همه بحثش درسته عنوان رو روی حرمت برده، عنوان رو روی اعیان نجسته برده، ولی یه لعنه ها داره. پس معلوم میشه ملاک از دید علامه چیست؟ انتفاع. لعنه ها این طاهرت رو ینتفع به ها. اما ممکنه کسی بگه نه این طاهر ینتفع به هاست نه هر منتفعی، هر چه ینتفع به ها ملاک نیست، باید یک طاهر باشه، دو منتفع به ها باشه. پس کماکان بس طهارت داخل در موضوع. دوباره عبارت منتها رو ببینیم. صامم مسئله بعدی در شمارش هایی که میگه کل مال من لا منفعت فی من الاعیان نجسه حرام اعتنائش ولو کان فیه منفعتون جاز اعتنائه. این در مورد چیه؟ در مورد اعتناء نگهداریه، به بی نرسیده. میگه شما یه اعیان نجسه دارید که اینا بیفایده مثل خنزیر، میگه اینو نباید دیگر دارید. دلیل نمیاره لعنه او صفه و فلم یجوز، صفه کار صفیانه ایست. اما اگه منفعت حکمیه ای داره جاز اقتناع و امکان نجسن یحرم و بیعه. اما همینی که منفعت داره اگه نجسه بیعش حرام، مثل سر، مثل خمر لتخلیل، خمر رو برای سرکه شدن. اما سرجین فینهو یمکن الانتفاع به، در کجا؟ لتربیت زرع کشاورزی. فعلا فجاز اقتناعه میتونه دیگرش دارید، اما مکروهه. چرا؟ چون به هر حال مباشرت با نجس میاره. همچنین ایشون میگه نگهداری موزیات همشون مار نگهداره ترن کل حیات و الحقار به بسته با. چرا؟ به حاطر اینکه عذیت حاصل میشه. بله دیگه، یه نه حالان انسانش هم هست. عبارت بعدی از نهایی علام است. ایشون میگه لا یسته بیع ما لا یقبل و طهاره من الاعیان نجسه. پس اعیان نجسه غیر قابل طهارت بیع صحیح. عبارت ادامه، عبارت بعدی بازم از نهایی است. درجین نجس حرام بیعه و شراعه. چرا؟ لنجاسته. این لنجاسته جهنم دلیله، پس نجاست باعث حرمت. شهید اول رو در لمعه ببینیم، ایشون میگن فل محرم و الاعیان نجسه، خود عنوان اعیان نجسه رو حرام قرار داد. بعد مثالش رو میزن. یکی دیگه از بزرگان داریم، صاحب کتاب معالم الدین فی فقه آل یاسین، ابن شجاع قطان. ایشون هم میگه ما یحرم و به عینه، اونایی که حرامن به خاطر خودشون و هو بیع الاعیان نجسه. بعد هم مثالش رو میزنه که محل بحث ما. کدوم؟ بله. اون بعد مشکلش شاید چیه؟ بس
شاید پایینی است. اعیان نجسه اگر قابل تحصیل دارد، در صورتی که اعیان نجسه اگر قابل تحصیل دارد به اشان دارد است و الا حرام. این شاید مثال این میشه.
نه این همون مطلب است که توجهش نکرد. عیان نجسه قابل عیان نجسه در اصطلاح مرحوم علامه اعم بود از نجس و متنجس. ایشون اینی که داره میگه این مرادش نجس هاست نه متنجس ها. قید قابل تطهیر رو میاره برای اینکه اون متنجسات رو خارج کنه. اون اعیان نجسه که ما میگیم قابلیت تطهیر دارن، یعنی خمر بشه خیل. ظاهر عبارت ایشون اینه که این مورد رو نمیگه. حالا ما الان فعلا هم خیلی به عنوان شاهد مثال در قرعه چهارم الزاماً عبارت رو نیاوردیم، ولی اولش همچین اشاره کردیم، ولی تمامش میتونه فعلا اقوال این دست کسایی گرایش به این قول دارن باشه. اما بازم خوبه مثال بر به نحو درد اون محض میخوره. چون توجه کنید دوباره بگم چرا ما یه اعیان نجسه داریم چه قابلیت تطهیر دارن، مثل خمر بشه چی؟ سرکه. یه متنجساتی داریم که قابل تطهیرند. متنجسی که قابل تطهیره مثل چی؟ لباس رو تو پاک بکنیم. اون وقت متنجس غیر قابل تطهیر چی؟ مایات. اما البته این نقطه گفتم متنجس قابل تطهیر به شرطی که عنوانش همون باقی بمونه. یعنی شما اگه یک ظرف سرکه یا نجس داشته باشی یا عسل نجس، اگه اینو بریزی توی یه استخر آب کنی پاک میشه، اما دیگه سرکه‌ای نیست، دیگه عسلی نیست، یه چیزی باید بمونه با فرق اینکه بتونیم بقایش بدیم دوغ بشه. مثلا گفته بود حالا اگه بشه چی میشه، پس لذا این به درد میخوره. اما مهمش اینه که ما میتونستید اشکال کنید که این بحث اصلا عبارتش لایسته، لذا شاهد ما نیست، چون بحث ما در حرمت رو نه در صحت. عنوان بحث صحت اینجا من فکر کردم اینه بخواهید بگید. خب این در اینجا تمام. یه مطلب دیگه هم استفاده کنید. برخی از بزرگان ما در کتاب‌های هم حاشیه زدن. اگر در جایی که صاحب متن مطلبی داره ولی حاشیه زن محشی اونجا چیزی نگفته، معلوم میشه با او هم عقیده است دیگه. شما الان هم مثلا عروه رو در نظر بگیرید، عروه رو که برمی‌دارید می‌بینید یه مطلبی رو صاحب عروه گفته، کسانی که آمدند و حاشیه زدن اگه بر او حاشیه نزدن میگید هم عقیدن با این دیگه قبول است. به همین بیان مثلا در معذب الواره که حاشیه بر مختصر نافعه، حاشیه زده بر مختصر محقق، اما اینجا شو حاشیه نزده، محقق که گفته عیان نجسه حرام است، اینم کهنه تلقیه و قبول کرده، لذا او را میشه از جمله مدافعی میگه. مثلا این همین مطلب رو شهید اول در غایت المراد داره. این کتاب غایت المراد هم مرحوم شهید ثانی داره، اون فقهی نیست. غایت المراد شهید اول حاشیه بر ارشاد علامه است. علامه در ارشاد گفته حرام است به عیان نجسه، شهید اول راجع به او هیچی نگفته، پس پذیرفته. شهید ثانی ست کتابش حاشیه است، یه حاشیه در ارشاد داره، یه حاشیه بر شرایع داره که مختصره، یه حاشیه مفصل بر شرایع داره که کتاب مسالکش باشه. به اینجا که رسیده حاشیه نزده. یعنی اینا وقتی گفتن مثلا صاحب شرایع گفته عیان نجس حرامه، هیچ حاشیه نزده به اینکه نخر حرام نیست، در حالی خیلی جای دیگه حرف رد شد. یکی دیگه از بزرگان ما هست به نام فاضل آبی. آبه ساوه داشتیم، آبه آبی یعنی منصوب به آبه، نه من فاضل آبی در مقابل فاضل غیر مهدی.
آبه نه، اما آبه
آبه یا آبه؟ نه آبه منگار جا دیگه است. فاضل آبی صاحب کتاب است به نام کشف الرموز که حاشیه بر مختصر علامه است. ایشون حاشیه زده مختصر علامه به اینجا که رسیده گفته اعیان نجسه حرام، ایشون اینو حاشیه نزده قبول کرد. اینها کسانی بودن که حالا یا مستقیما یا بالملازمه از فرمایشاتشون استفاده می شد که اعیان نجسه حرامند به ما یا اعیان نجسه. اما یه عبارتی از فخر المحققین خوندیم که ایشون بحث رو بالکل از این بحث برگردونده. پس در جبهه مخالف فخر المحققین رو داشتیم، دو نفر دیگه هم یادتون باشه اسمشون آوردیم، یک فاضل مقداد، دو مرحوم ابن زهره در قنیه. اینا کسانی بودن که میگفتن اعیان نجسه حرامند، اما به خاطر اینکه بی منفعتند، به خاطر اینکه انتفاعشون حرامه، خودشون عنوان مستقل نیستن. یه نکته دیگه هم میخوای اضافه کنیم و اون این که یه عده از قدما هستند که اساساً در مقام شمارش محرمات بی اعیان نجسه رو نشمردن. اینا رو میشه گفت کسانی که اعیان نجسه رو عنوان مستقل نمیدونستن. دقت کنید، یه عده هستن اصلا متعرض بحث محرمات بی نشدن، اینا رو نمیشه گفت نظرشون چیه، اصلا در رابطه با محرمات بی چیزی نگفته. اما یک عده هستند متعرض بحث محرمات بی شدند اما اعیان نجسه رو از جمله محرمات نیاوردند. اینا رو هم بتونیم بگیم کسانی که محرمات رو اعیان نجسه رو از محرمات نمیدونن. مثل چی؟ مثل مثلا مرحوم شیخ در نهایه، مثل ابن براج در محذب، مثل صدوق در مغنع، همچنین خود صدوق در من لا یحضر الفقی، صدوق در هدایه، بله محذب میشه مزحب، حذیب یعنی حذیبکاری کردن، از زحب میاد یعنی طلاکاری، محذب یعنی تحذیب، از حذب است معنای ویرایش کردن، یعنی پاک کردن، ویراستن، آرایش کردن بهتره. خب صدوق در هدایه، مرحوم مفید در مغنعه، ابو صلاح حلبی در کافی و سلار در مراسم. اینا رو چرا داریم میگیم؟ دقت کنید، اینی که داری به این سرعت میکنید برای اینکه بفهمید این اصلانی زخم میگیرم، یعنی به این سرعت اسامی کلده هم گذاشتن، به این سرعت از بغلش عبور نکنید. اینا کسانی هست که متعرض بحث اعیان، متعرض بحث محرمات نجس شدن اما اعیان نجس رو اسم نیوردن. خب پس معلوم شد اعیان نجس رو حرام نمیدانند. راشو به بحث اصلا وارد بحث حرمت مستقل براش عنوان مستقل قرار نداره. نه حالا کار ممکن نباشه، ولی به هر حال عنوان مستقل قرار ندادن دیگه.
خیلی عجیبه اونجا هم خالصتش باشه
میدونم، حالا خیلی عجیبه بحث دیگه، عجیب تو دنیا خیلی چیزه. مهم اینه که شما الان میخوای وارد ادله بشی، اول شما ادعای اجماع کنی. چه اجماعیه که صدوق توش نیست، مفید توش نیست، تا ابوالصلاح که متقدمین ما نیست، سلار نیست، ابن براز نیست، خود شیخ خود نهایی نیست.
خب واضح بوده ناد بلاخره بلن نده بر رمت علیکم حفظ کنم
نه ممکنه به خاطر منافع حرام باشه، مثلا نه منافع اونا بحثی که دارن میگن منافع اوغلایی باید داشته باشه. حالا برحال عبدالله ما شدید دیگه، ممکن اون ایام نبوده، شما الان در زمان ما ندارید، در زمان قدما که اینو میدونستن که خاک ضعیف میشه، قدیم یعنی که مال نه مال این اواخر مثلا مال قرن 6 و 7 بعد تو همین جا عبارت که دیدیم، اول کسی که این عبارت توش بود علامه بود که اقتناع کنه لذت، اما اینو تو عبارت علامه قرن 7 قبلش زمان قدما چی؟ چرا خوندید؟ ابن شجاع قطان اولش خوندیم، اولش بقیش دیگه مثال ما یحرم به عینه که به عیان نجسه باشه. خب تمام این عدله رو هم دیدیم، وارد بحث اصلی بشیم که عدل اقوال رو دیدیم، عدله اولین عدله اجماع. مرحوم شیخ در مقصود عبارتش رو خوندید، ایشون ادعای اجماع کرده بود. ببینید میفرماید و ان کان نجس العین، ان کان نجس العین مثل کلب و خنزیر، گوش کنون یه چیز خلاف قاعدم داره عبارت مبسوط یاد میگیریم، ول فاره ول خمر و دم و ما و ما توبال دمنه، چیزی که از کلب و خنزیر و موش تولد پیدا میشه، حالا و جمیع المسوخ، همه مسوخ، مسوخ گفتم چیا؟ مثل میمون اینا گفتم که این یه بحث، البته بحث قرآنی هم داره که اونایی که مسخ شدند، مثلا گفت کونو قردتن خاصه این، یعنی خداوند یک انسانهایی رو مسخ کرد، تبدیل کرد به سوسک، تبدیل کرد به موش، از سوسک نداریم، تبدیلشون کرد به میمون، فیل و میمون و آره تا اینجاست میگن نفتش چی؟ مورچه نداریم ندیگه، مورچه این یک کلی بخواست مورچه بشه یه 2 میلیارد مورچه ازش در. خب گوش کنیم، اما این یه سخن هست که آیا این میمونه که الان تو بیابون داره جفت جفت میزنه، که تو میمون تو بیابون نیست تو جنگله، این میمونه همون انسانه، یا اینکه نه میگن اینها تبدیل شدن به میمون، همون کفار بعد 3 روزم مردن، این گونه نبود که اونا بمونن و دوباره زاد و ولد کنن، چون یه وقتی هست که در جنگ، یکی از جنگ هایی که مسلمان ها داشتن با یهود، آمدن مسلمان ها داد می زدن که یا ابنا القردت و الخنازیر، به یهودی ها گفتن. این خیلی درس آموزه، این مطلب واقعا درس آموزه. برگردید تو چه فضایی، مال امروز نیست که یه ذره تمدن پیش رفت کرده و همه قیافه متمدن به خودشون می گیرن، میرن مقابل مسلمان ها جنگ دیگه، اوی چیز میگه نمی چیز میگه، میگه یا ابنا القردت و الخنازیر، یهودی ها رو میکنن میگن یا ابوالقاسم ما کنت سب بابا، پیامبر میگن ای پیامبر تو که اهل فوش نبودی، پیغمبر خجالت میکشه داره، جنگ نمیکنه، برمیگرده. به خاطر اینکه یک سری از مسلمان ها فوش داده بودن، پیغمبر به خاطر فوش دادن و خلاف ادب اینها از جنگ برمیگرده، فردا میره بر جنگ. این یهودیایی که بهشون میگه یا اول یا این به اینا میگه یا ابنا القردت والخنازیر، این یهودی ها که معلوم نیست که زادرود یه میمونه بوده بوده باشن، اینا زادرود باباننه خودشونن. اون کسایی هم که مسخ شدند دیگر زاد و ولد نکردند، که ما الان دو دسته میمون داشته باشیم، میمون های زادرود مسوخ، میمون های عادی. ولی این رفته بحث ما نداره، به حیوانات مسخ شده که بهشون مسخ شده مسوخ میگن. خب پس آنچه نجس العین است، مثل سگ و خوک و موش و خمر و دم و متولدین از اونها و جمیع مسوخ که گفتن فیل هم جزش هست، و ما تو والد من ذالک، آنچه از مسوخ به دنیا میاد، او من احد هما، یا از یکی از که احد ها ظاهرا باید باشد، گفتن عبارت مبسوط معلوده، فلا یزوز بیرون ولا اجارت بود ولا انتفاع بود ولا اقتناعه، به حال به هیچ نحو نمیتونید اونو نگه دارید اجماعا، الا الکلب فان فیه خلاف. نه نه نه، مثل داره، این کار نجس العین مثل فلان و فلان و فلان، شاهدش هم لا یجوز بیعهوه، نگفته لا یجوز بیعهوه. اگه نجس العین است بیعت جایز است، بعد در مقام شمارش به تعداد بقیه رو شمارد. خب فاما نجس العین فلا یجوز بیعهوه کجلود المیته قبل الدباغ و بعد الدباغ، خمر، دم، بور، عذره، سرغین، ممالایوک اللحمو. چرا اینو میگه؟ چون سرغین مالایوک اللحمو نجس نیست و لبن مالایوک اللحمو، این هم جزء عیان نجسه گرفته، یعنی شیر اون حیوانی که مالایوک اللحمو. نه نداره، اون همون بحث شد روزو بفرمایید. از برخی هم گفتن که از عبارت ایشون بر میاد که موش و مسوخ و مهمی که لبن مالایوک اللحمو، یعنی مثلا شیر پستان گرگ، از لب پستان شیر شرزه نوشیدن حلیب و از بن دندان مار گرزه نوشیدن شرنگ، یه بیت معروفی است که عمر بر جاوانده را بر عمر بر جاوانده را بر گردن افکندن لگام، روزگار رفته را بر پای بنهادن، مثلا به قول آقا نجنگ چیز دیگه سلام یادم نمیاد، حالا بقیه شو دفعه کنم شعرش تنظیم کنم براتون میگم. این در مورد به لبن مالایوک اللحمو، یعنی لبن مالایوک نجس العین نیست که. بله، عمر بر جامانده را بر پا نهادن پالهنگ، پالهنگ یعنی چیز که در حقیقت کارو باش میبندن. ببینید پس چنین برمیاد که اینا این موارد رو نجس العین میدونن، در حالی که این خلاف مشهوره. در این باره صحبت که آقای شیخ اونم بدونه. خب این یک اجماع، اجماع مبسوطمون، یه اجماع تذکره داره و خلاف دارن و این منتها داره و تحریر داره و حساب جواهر، اینو فردا انشالله برمیاد.